أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مسائلی که مربوط به خیار حیوان است این است که اگر خیار حیوان و خیار مجلس یک جا جمع شد چه کنیم؟ آیا خیار مجلس قابل جمع با خیار حیوان هست یا نه؟ دو قول در مسئله است. معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که قابل جمع است و هر کدام حکم خاص خودشون دارند، یعنی خیار مجلس از حین تمامیت عقد شروع می شود تا زمان افتراق، گاهی هم ممکن است با شرط سقوط یا با اسقاط یا با تصرف کاشف از رضا ساقط می شود، ولی اون زمان تعیین شده عبارت از حین عقد است، تمامیت عقد است تا زمان افتراق، و خیار حیوان هم از زمان تمامیت عقد است تا 3 روز قابل جمع است. بزرگانی از فقها رضوان الله علیهم فرمودند بینا که قابل جمع نیست، چون قابل جمع نیست زمان خیار حیوان از پایان خیار مجلس شروع میشه، یعنی وقتی خیار مجلس منقضی شد اما به شرط سقوط او بالاسقاط او به تصرف کاش و انرزا او به تفرق خیار حیوان شروع میشه. دلیل این بزرگوارها که خیار حیوان از زمان سقوط خیار مجلس شروع میشه، منتها چون زمان سقوط رسمیش زمان افتراق است تعبیر به افتراق میکنن، وگرنه حکم عامه. اون اقسام سگانه قبلی را که شرط سقوط یا اسقاط یا تصرف کاشف از رضا را هم در بر میگیرن. دلیلی که این بزرگان اقامه میکنن بر اینکه خیار حیوان از زمان سقوط خیار مجلس شروع میشه این است که خیار حیوان و خیار مجلس متماثلن، مثلانن. اگر ما بخواهیم در ناحیه مسبب سخن بگوییم اجتماع مثلین محال است، بخواهیم از ناحیه سبب سخن بگوییم توارد دو سبب مستقل بر مسبب واحد مستحیل است. هر دو این هم تو حکمت نظری مشخص شد. پس اگر این دو خیار بخواهن یک جا جمع بشون چون مثل همان اجتماع مثلین مستحیل است، و اگر در ناحیه سبب بخواهیم سخن بگوییم دو تا سبب مستقل بر مسبب واحد اجتماعشون مستحیل است. و سر استحاله اجتماع مثلین یا سر استحاله توارد دو سبب در بحث ها روز چهارشنبه گذشت. و از طرف دیگر هم ما نصوص خاصی در مسئله داریم که اگر همین حیوانی که با خرید و فروش او خیار حیوان پدید آمد در این اثنا تلف شد، این از مال بایی است نه از مال مشتری، در حالی که اگر خیار حیوان با خیار مجلس جمع بشود چون خیار مجلس مشترک بین بایی و مشتری است، یه اصل کلی دیگری که از نصوصی جداگان استفاده می شود که اگر تلف در زمان خیار مشترک باشد به حساب مشتری می آید نه به حساب بایی، این با اون مزاحم است. این نصوص دلالت بکند، نصوصیات شده که تلف حیوان در ظرف 3 روز از مال بایی است نه از مال مشتری. معلوم میشه این 3 روزی که ظرف خیار حیوان است دیگه خیار مجلس تمام شده است، خیار مجلس نیست، زیرا اگه خیار مجلس باشد خیار مجلس مشترک بین بایی و مشتری است. 1. تلف در زمان خیار مشترک مال مشتری است. 2. و این دو روایت با هم معارضه. چهارون روایت هم باید بخونیم. چون جمع این دو خیار ممکن نیست، بنابراین خیار حیوان رو باید از زمان تفرق خیار مجلس به حساب بیاریم، یعنی وقتی خیار مجلس تمام شد خیار ایوان شروع میشه. ولذیت بقی ان یقال، این است که اگر خیار مبدا و منتهای او مشخص باشد، زمان او چه طولانی باشه چه کوتاه باشه مشخص است و محظوری ندارد. مثل خیار مجلس، خیار مجلس مبدا شروعش تمامیت عقد است، پایان او هم زمان تفرق، حالا یا یک ساعت طول میکشه یا دو ساعت. مجهول بودن این زمان آسیبی نمیرسونه بعد اینکه طرفینش معلوم. در خیار حیوان مبدا و منتها معلوم نیست، مدت معلوم است. چون مدت معلوم است ولی مبدا و منتها معلوم نیست، این آسیب پدید آمده. اگر مبدا معلوم بود باز مشکل نداشتیم، برای اینکه مدت معلوم، مبدا معلوم، یقینا منتها معلوم میشه. اگر منتها معلوم باشه بازم محظوری ندارد، برای اینکه مدت معلوم، منتها معلوم، یقینا مبدا کشف میشه. اما مبدا و منتها روشن نیست، مدت معلومه، سه روز، این سه روز از کی تا کی، این روشن نیست. مرحوم شیخ رضوان الله میخواست این رو با استصحاب حل کنه. اصل عدم حدوث خیار حیوان است، نه مرحوم شیخ، اون بزرگواران که مرحوم شیخ پاسخ داد. اصل عدم حدوث خیار حیوان است قبل از تفرق، یا اصل عدم انقضای خیار حیوان است بعد از گذشت سه روز از زمان عقد، ولی بعد از گذشت سه روز از زمان تفرق را یقین داریم. با این استصحاب، گذشته از اینکه محظور اثباتی را به همراه دارد، فی الجمله نمی شود مشکل را حل کرد، برای اینکه ما ظاهر ادله خیار حیوان این است که با تمامیت عقد شروع میشه تا سه روز. فرمود می که البیعان یا اذا باع حیوانن لصاحب الحیوان الخیار الی ثلاثه ایام، این ظاهرش اینه که مبدأش تمامیت عقد است، منتهاش هم سه روز. مدت معلوم، مبدأ معلوم، یقینا منتها هم معلوم میشه. پس با ظاهر این دلیل که اماره است جا برای استصحاب نیست. اصالت اللزوم این تخصیص میخوره دیگه، ما خیار یقینا داریم که از اصالت اللزوم گذشتیم. بله، حالا میرسیم به این که اینجا حکم خاص رو باید استصحاب بکنیم یا تمسک بکنیم به عموم عام. ما یقین داریم از عموم عام یه مقطعی خارج شده، خیار مجلس ساقط کرده، خیار حیوان ساقط کرده، در یه بخش شک داریم. اگر شک داریم باید استصحاب بکنیم حکم خاص را یا تمسک بکنیم به عموم عام. ولی علی حال نیازی به هیچ کدوم از دو نیست، برای اینکه هم دلیل خیار مجلس هم دلیل خیار حیوان امارند و مخصصند و روشن، به این مخصص ها مقدمه بر عامند. چه البیعان بالخیار باشه چه صاحب الحیوان بالخیار باشه، اینا خواستند و ظهور روشن دارن در اینکه عقد که تمام شد خیار دارن. خب حالا این راه را مرحوم شیخ دارد میبندد که توارد علتین اینجا جاش نیست، اجتماع مثلین اینجا جاش نیست. مرحوم علامه در تذکره این راه را بست، فرمود به این که برخی ها میگوین این اجتماع مثلین است ولی محظوری ندارد چون جهت متعدد است. این فرمایش مرحوم علامه در تذکره به نحو اجمال. مرحوم شیخ بیان که خودشون دارن اون بیان را وافی میدونن اولا، و فرمایش مرحوم علامه را هم با اون بیان بخوان حل کنن ثانیا، در حالی که نه فرمایش ایشون برای حل مشکل خودشون کافی است و یقینا برای حل مشکل تذکره علامه هم کافی نیست. خب مرحوم شیخ میفرمان به این که درست است که توارد دو علت مستقل بر معلول واحد محال است، و برهانش همان است که در روز چهارشنبه گذشت، بلکه بازگشتش به اجتماع نقیضین است. اگر الف و با هر کدام علت مستقل بودن برای جیم، یعنی الف علت مستقل بود برای تحقق جیم، با هم علت مستقل بود برای تحقق جیم، توارد این دو علت، اجتماع این دو علت بر معلول واحد معنیش این است که این جیم به الف محتاج است، به الف محتاج نیست. این جیم به با محتاج است، به با محتاج نیست. بیان ذالک این است که به الف محتاج است چون الف علت اوست، به الف محتاج نیست چون با نیاز او رو تأمین میکنه. و کذا فی البا، اجتماع دو تا علت مستقل بر معلول واحد بازگشتش به جمع بین نقیضین است و مستحیل. خب این رو در علوم تکوینی قبول کردن. مرحوم شیخ میفرماد ما کبرا رو قبول داریم که دو تا علت نمیشه معلول واحد داشته باشه، لکن مقام ما علامتا نه علت. این اسباب شرعی علل تکوینی نیستن، اینا معرفاتن. به معرف پدید آمدن خیار مجلس است. کون المبیع حیوانن معرف خیار داشتن صاحب الحیوان است. اینا معرفان، علامتن نه علت. خب شیء واحد ممکنه چندین علامت داشته باشه. ما برای اینکه بفهمیم فرونجا چشمه جوشانی از آب هست، چندین علامت رو ممکنه داشته باشیم که فرونجا آب هست. خب از اینکه پرنده ها میان پر میشن میرن، و از اینکه یه عده شنا کرده برمیگردن، از اینکه اونجا چمن هست، از اینکه درخت هست، هر کدام از اینا علامت هست که اونجا آب دیگه. بنابراین چون معرفاتن علائمن، اجتماع علائم متعدد برای ذل علامه واحد محضور ندارد، اینجا محضور ندارد. و اما این روایتی که شما بهش توجه کردید که اگر حیوان در ظرف سه روز تلف بشود، خسارتش بهده بایه است نه بهده مشتری، با اینکه تلف در زمان خیار مشترک مال مشتری است، این رو هم با غالب میکنیم. چون خیار مجلس زود تمام میشه، مگه اینا چقدر میشینن اونجا؟ بعد از یک ساعت یا دو ساعت مجلس امام رو ترک میکنن و همشن میرن بیرون. تلف شدن حیوان که در ظرف یکی دو ساعت نیست، غالبا این تلف بعد از زمان تفرق است. اگر ما این روایاتی که دلالت میکند برای اینکه اگر حیوان در ظرف سه روز تلف شده است، من مال بایی است نه مال مشتری، ما این حل میکنیم بر ما هو الغالب، غالبا اینه که این تلف بعد از تفرق دیگه. این رو مرحوم شیخ جواب میده. حالا تا برسیم به این جواب اخیرشون درباره توارد علتین، غالب این فقهای بزرگوار بعدی برشون نقدی داشته. اگر منظورتون از این علل که اینها رو به معرفات بیان کردید، یعنی ملاکات احکام، مصالح و مفاسدی که ما کشف میکنیم، مناطات احکام، اگر منظورتون این است که اینا حکمن نه علل، بله درست، ما به علت واقعی احکام پی نمیبریم. اون چرا که ما پی بریم حکمت هایی است که احیانا اعتراض نداره. این سخن صحیح است، ولی اون سخن جاش اینجا نیست. بحث در حکمت حکم نیست، بحث در ملاک و مصلحت حکم نیست، بحث در علت مصطلح است. علت مصطلح در نظام تکوین کار کون و وجود تکوینی رو به همراه دارد. علت وجود تکوینی، معلول وجود تکوینی، علیت هم تأثیر تکوینی مانندان. اما در فضای شریعت با وجود اعتباری ما کار داریم. اگر چیزی رو شارع مقدس فعل یا موضوعی را منشأ حکم دانست، فرمود به این که خمر نجس است. خب خمر سبب تام است برای نجاست، دیگه شما از این سبب عنوان علامت میخوای یاد کنی؟ سبب اعتباری است یا فلون شیء این فعل حرام است یا فلون فعل واجب است. اگر شیء موضوع برای حکم شد، او تمام و سبب است برای ترتب حکم. دیگه شما چه تردیدی دارید؟ سبب بودنش که تردید ندارید. بعد میخواد تردید کنید که آیا توارد دو سبب اعتباری جایز است؟ خیر، اصل تناقض، اصل اشتباه مثلین، اصل اشتباه اعتبارین، استحاله دور، این فرق بین تکوین و اعتبار ندارد. که ما بگیم این شخصی که الان گفته به تو، هم گفته هم نگفته، و این محاله. شما بگید به تو امر اعتباری است، به امر اعتباری است، انشاء امر اعتباری است. خب باشه، اگر چون چه اون مبانی را که من مبانی اولیه است از دست اینها بگیرید، این سفره جمع بکنید، همه این علوم میریزه. تمام این علوم، چه حکمت نظری، چه حکمت عملی، حکمت عملی چه فقهش، چه حقوقش، چه اخلاقش، این یه بستری میخوان. اون بستر اولی همون اون مبادی تصدیقیه اولیست اولا و بدیهی ثانیا، اونا بستر اولیست. خب ما بگیم این شخص هم فروخته هم نفروخته، شما که میگید اشتباه نقیزه، این در تکوینیات محاله، در اعتباریات محال نیست. میگم خیلی تکوینی و اعتباری ندارد، که میگه هم فروخته هم نفروخته. یا دور در تکوینیات محال است، در اعتباریات محال نیست. اینا نیست، چه تکوینی چه اعتباری محال است و معقول نیست که یک کسی هم بفروشه هم نفروشه در آن واحد. خب اشکالی که بر مرحوم شیخ وارد کرده این است که فرمای شما چیه؟ این که میگویید علل شرعی، این اسباب شرعی معرفاتن و علائمن علل، یعنی اون مصالح و ملاکات رو میگید. بله اونجا حقی حرف با شماست، ما همون حرف میزنیم، ولی ما از بحث بیرونه. ما الان تو ملاکات احکام که بحث نمی کنیم. اگر منظور اون است که موضوع حکم شرعی علامت از سبب نیست، این سخن ناسوابه. موضوع سبب تام است برای حکم. اگر صلات است واجبه، اگر غیبت است حرامه، اگر خمر است نجسه، چی سبب نیست؟ خب پس سبب تامه. اگر بخواهید بگید نه اجتماع دو سبب شرعی جایز است، این هم معقول نیست، این هم معقول نیست. باید یه راه حل پیدا کنید. مرحوم شیخ از اول فرمودن به این که اگر این خیارها ماهیتاً متعدد باشد، که نه اشکال توارد اشتغال اجتماع مثلین در مسبب هست، نه اشکال اجتماع توارد دو سبب در سبب، بخواید از ناحیه سبب وارد بشید راه بسته است، از ناحیه مسبب وارد بشید راه بسته است. چرا؟ برای این که خیار مجلس و خیار حیوان ماهیتاً دوتان، پس مثل هم نیستن. اگر بخواهید از ناحیه اجتماع مثلین در مسبب محضور وارد کنید، اجتماع مثلین نیستن چون متخالفت. اگر بخواهید از ناحیه توارد سببین وارد بشید، یکی سبب اون ماهیت است، یکی سبب برای این ماهیت، دو سببن دو مسبب، موردش یکی است، این مجمع مسببات است و مجمع سبب. مثل اینکه یک میوه طعمی دارد، مزه‌ای دارد و رنگی، رنگ و مزه کاملا هم جدا. یک چیز سبب تام رنگ اوست، یک چیز سبب تام طعم اوست. دو سبب است، دو مسبب، یه شی مجمع عناوین است، بل محضور ندارد. خب اگر خیارها ماهیتاً فرق بکنن، بله، اما خیارها ماهیتاً فرق نمی کنن. الخیار ما هو به خیار یه حدی دارد، ملک و التزام العقد یا ملک و فسق العقد، خیار منش امینه. دیگه خیار مجلس و خیار حیوان اونا علل و اسبابن، نه اینکه ما چند جور خیار داشته باشیم. خیار ملک و فسق العقد است یا ملک التزام فسق العقد است و التزام و اسب ماننده. هرچه در تفسیر خیار گفته شد یه معنا واحدی است در جمعی اقسام خیارات است. میمونه سبب، خب این سبب محضور داره دیگه. خب از اینجا معلوم میشود که مرحوم شیخ رضوان الله که نتوانست مشکل خودش حل کند، خواست مشکل تذکره علامه را با خودش حل کند. خب مرحوم علامه درباره سبب سخن نگفتن، درباره مسبب اشکال کردن، در اون مستشکل. خب شما اشکال تماسل اجتماعی مثل این تذکره علامه را با چی بخواه حل کنی؟ جهت متعدد است، اینا از تماسل می اندازه. سبب متعدده بله، ولی بالاخره خیار، این خیار مجلس به خیار حیوان یه چیز دیگه. اگر خیار مجلس به خیار حیوان یک امر بود، یک حقیقت بود، یک نوع بود، این اجتماع مثل این است. اللهم الان یقال نخیر، اون چرا که شما گفتید که خیار ملک فسق العقد است یا التزام به قضا و کذا است، این به منزلت الجنس است. خیار انواعی دارد، منوع خیارات، فصل مقوم خیارات همون اون زمان و خصوصیت هایی خیار را همراهی میکند. اگر گفتید خیار مجلس از حین تمامیت عقد است تا حین تفرق، بعد خیار حیوان از حین تمامیت عقد است تا ثلاث ایام، این میشه دو نوع یا دو صنف، پس تعدد آمده. پس اشکال اجتماع مثلین در ناحیه مسبب برطرف خواهد شد. شاید فرمایش مرحوم علامه در تذکره که فرمود جهت ها مختلف است، یعنی جهت باعث اختلاف اون مسبب می شود. حالا اینا دو نوعن یا دو صنف از نوعن؟ اگر دو نوع از یک جنس بودن یا دو صنف از یک نوع بودن، این اجتماع مثلین ندارد، مثلین نیستن. در مسائل تکلیفی، در احکام تکلیفی، به تعبیر مرحوم آینه رضوان الله علیه، چون شدت و ضعف راه دارد، ممکن است که انسان بگوید که اینا مثلی نیستن، اون یکی اهم است، یکی مهم، اون یکیش اشد است، یکی شدید، اون یکی شدید است، یکی ضعیف. اما تو مسائل حقوقی که شدت و ضعف ندارد، خیار یعنی خیار دیگر، خیار شدیدتر و خیار در احکام تکلیفی سخن از واجب و واجبتر، مستحب و مستحبتر داریم. بله این یکی واجب است، اون یکی اوجب، اشد و وجوبن است، مثل معاصی کبیره و صغیره و اکبر. واجبات هم همینطوره، همه واجبات در یه حد نیستن، همه محرمات در یه حد نیستن، همه مستحبات در یه حد نیستن. یکی مستحب است، یکی مستحب به آکد، یکی واجب است، یکی واجب اهم. اما تو مسئله حقوقی که این چنین نیست، یکی خیار باشه، یکی خیار اهم. که اگر تفاوت در رتبه فرض ندارد، اینا مثل همان، مگر اینکه گفته بشود مبدأ و منتهای این خیار باعث تنوع یا تصنف این خیار است. این تفاوت ها باعث میشه که خیار چند نوع بشه یا چند صنف بشه. ولی اگر نتوانستیم این راه را طی بکنیم، چاره جز این نیست که از مخرج علاج دیگری استفاده بکنیم. اگر خیار متعدد شد، هم مشکل اجتماع مثلین برطرف میشه، هم مشکل توارد علتین برطرف میشه. اینا دو تا سببن، دو چیز دارن. مرحوم علامه رضوان الله علیه، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرمان به این که اولا این علل با عرفاتن و علائمن، نه به دلیل علت، به اصطلاح دلیلن نه علت، علامتن نه سبب. این بر فرض که سبب باشن، ما میگوییم اینها سبب مستقلن، در صورتی که مسبوق یا مقارن با دیگری نباشند. اگر یکی از این دو مسبوق به دیگری بود اصلا سببیت ندارد، مقارن با دیگری بود سببیت غیر مستقله دارد. اگر ما این تصرف رو توانستیم بکنیم محذوری ندارد که، یعنی خیار مجلس مسبب از مجلس است، خیار حیوان مسبب از حیوان است، هر کدام از اینها سبب تام من برای تحقق خیار به یک شرط، به شرطی که مسبوق به دیگری نباشن یا مقارن به دیگری نباشن، ملحوق به دیگری باشن اب نداره، چون اون که لاحقه است بی اثره و این که سابقه است اثر داره. اگر مسبوق به دیگری بود دیگری آمده اثر کرده دیگه، این دیگه بیکار است. اگر مقارن دیگری بود اثرش مستقل نیست، اثرش نی تمامه. از اینجا معلوم میشه که مطلب مکاسب باید اصلاح بشه، نه عبارت. مرحوم شیخ دارد به این که اگر لم یسبق هو او لم یقارن هو، در این صورت میشه سبب مستقل و الا سبب غیر مستقل است. خب اگر سبقه و غیره سبب مستقل نیست، هیچ سبب غیر مستقل هم نیست. اگر قبل از او یکی از این آمده، خب آمده کار کرده دیگه. دومی هیچ، یعنی هیچ کار است. شما باید فقط این رو میگفتید که مادامی که مقارن با دیگری نباشه سبب مستقله، اگر مقارن شد سبب مستقل نیست. اگر مسابق بود که خب سبب مستقله، اگر مسبوق بود نه مستقل نه غیر مستقل، اون سابقی کارش کرده دیگه. ولی گاهی تنظیر میشه مثل فرمایش مرحومای ناینی اینها به اجتماع دو تا حق در حالی که مورد بیش از یکی رو تحمل نمی کنه. مثل اینکه یک نفر دو نفر رو کشته، خب هر کدام از این دو ولی من قتل مظلوم، من فقط جعلنا لولیه سلطانا، ولی اون مقتول حق قصاص این قاتل رو دارد، ولی این مقتول حق قصاص این قاتل رو دارد. حق قصاص دو تاست در حالی که قصاص تعدد برید پذیر نیست. شما اونجا چی رو حل میکنید؟ یا دو تا حق الهی، یا دو تا حق خلقی، یا تلفیقی از حق الهی و حق خلقی. یه وقت ارتداد است و قتل عمد، یه وقتی دو تا قتل عمد است، یه وقت ارتداد است و سحر. هر کدام از اینها سبب تام من برای استحقاق این شخص به قتل. شما اینجا چی حل میکنید؟ اینجا که نظیر احکام شرعی نیست، احکام تکلیفی نیست که یکی رو بر وجوب، یکی رو بر استحباب، یکی رو بر وجوب استحباب اکید، یکی رو بر استحباب غیر اکید حل بکنید. این تنظیر هست، ولی خب هر کدام از اینجا راه حل خاص خودش خواهد داشت. در مسئله حقوق قصاص دو تا حق است، ولی به دو مستحق قیام دارد. این شخص مقتول مورد قصاص است، نه اینکه حق به او قیام داشته باشد. دو تا حق است، بله، دو تا سبب هم هست، بله، نه سبب ها توارد کردن نه مسبب های جا جمع شدن. حق قصاص زید را ولی زید دارد، حق قصاص عمرو را ولی عمرو دارد. این دو تا حق است، دو تا جایگاه داره. قتل زید سبب پیدایش اون حق است، قتل عمرو سبب پیدایش اون. دو تا کار است، دو تا حق آورده، به دو جا تکیه کردن، نه توارد سببین است نه اجتماع مثل این. محضور ندارد که اون شخص که بخواد مقتول بشود او دوبار کشته نمیشه، وگرنه این که بالفعل الان هست دو تا حقه، یکی مال زید ولی زید، یکی مال ولی عمرو. نه حقین اجتماع پیدا کردن نه سببین توارد دارن. اینا که مرحوم آقای ناینی و امثال آقای ناینی رضوان الله علیهم کردن با مسائل خیلی فرق میکنند. سر همه این بیمهری ها اینه. ببینید این حرفی که مرحوم شیخ میزنه خیلی حرف ابتدایی است. هر مویشی که مرحوم های نانی داره اونم به شرح زن. اینا رو وقتی شما که بازار نقد میذارید ببینید لده اصحاب العقول اینا خیلی حرف ابتداییه. سرش آنه که اصول با همه جلال و شکوهی که دارد و خیلی دقت ها درش بکار رفته و متولی فرمان روائی فقه هست دستش خالیه، اصول دستش خالیه. خیلی از بزرگان ما تو اصول اصولی حرف میزنن ولی فقهی فکر میکنن. مهمترینش مرحوم شیخ، ایشون اول آمده در باره قطع و شک و زن اصول رو پیروی کرده. اگه شک در تکلیف و توب اینه، اگه شک در مکلف و به بود اینه. این طرح مسئله طرح فقیهانه است نه اصولیگری. بیان و ذالک این است که اون چه که الان ما تو فقه داریم تو این رساله های ما اینها قد تقدم مرارن که اینها مواد دست یک، مواد را از مبانی میگیرند و مبانی را از منابع، منابع یعنی منابع، مبانی را از منابع میگیرند. سه اصول ما روی مبانی و روی مبانی کار کرده، فقه ما روی مواد کار میکند. منابع این ما عقل است و قرآن که روش کار نشده. عقل مهمترین منبع معرفتی برای اصول است. شما در قالب موارد میبینید مسائل عقلی پیش میاد اما کی باید حل کنه؟ فرونجا اشتباه نقیزدن میشه، فرونجا اشتباه مزدن میشه، فرونجا اشتباه مستن میشه، فرونجا توارد علت هم میشه، فرونجا دور میشه، فرونجا. خب اینا رو کی باید حل کنه؟ شما که اینا رو حل نکردید. آیا موضوعات شرعیه عللن یا علامت رو که حل نکردید؟ آیا این احکام عقل نظری تو علوم اعتباری هم هست یا نه؟ اینا که نگفتید. اینا جز منابع اصول است. اصول نباید با قطع و ظن و شک سامان پذیره. اصول باید گفت منبعش یا عقل است یا نقل. نقل یا قرآن است یا روایت. روایت یا از راه خبر واحد ثابت میشه یا تواتر. خبر واحد یا مستفیض است یا غیر مستفیض. و اصلش این است یا قرآن است یا سنت. سنت یا با خبر کشف میشه یا با شهرت یا با اجماع. خبر یا واحد است یا متواتر، شهرت یا فتوایی است یا روایی، اجماع یا محصر است یا مقبول. این چارت یعنی نقشه، چارت تشکیلاتی اصوله. شما جاش عقل رو باید تقریبا یک جلد کفایه عقل میخواد. اما اون چی که الان شما تو این ما تو اصول داریم دو چیزه، یکی هم اول تا آخر جلد اول کفایه همینه دیگه، عقلایی بودن کار یک و عقلانی بودن کار دو. این اصول ما رو سوام داده از اول وضع گرفته تا آخر مجمل و معین. وضع اینه، مشتقات اینه، امر دلالت وجود داره یا نه، امر بشه مقتضی نهی از ضد است یا نه، امر مفید تکرار هست یا نه، امر نهی مفید فعلیت است یا نه، مفهوم چیه، منطق چیه، مطلق چیه، مبین چیه، عام چیه، خاص چیه، مجمل چیه، مبین چیه، همه یعنی همه اینها رو بنا عقلاست. ما هیچ کدوم رو با آیه یا روایه حل نمی کنیم که یا ایها الذین آمنوا امر تخصیص بدارید، مطلق تقید بکنید، بخواد از اطلاق استفاده کنید، از مقدمات حکمت استفاده کنید، مقدمات 3 تاست یا 4 تاست یا 5 تا، اینا از قرار عقلاست دیگر. این قرارهای عقلایی قدم اول. بعد میگم اینها در محضر صاحب شریعت بود و صاحب شریعت هم با اینها سخن گفت، با اینها رفتار کرد، این رو با اینها رفت معامله میکرد، اینا رو دید و امضا کرد و رد نکرد، این میشه عقلانی، پس میشه حجت نتیجه. خب پس اصل این مسائل عمیق اصولی به عقلایی بودن این کار که عقلایی بودن 50% قضیه است. خلو برحال چیزی عقلایی باشه که حجت شرعی نیست. تا تا به امضای شارع مقدس نرسه حجت نیست، او را عقلانیت تأمین میکند. شارع میگوید که، عقل میگوید که این رو شارع دید و رد نکد، پس یقینا حجت است. این حرف اصول ما. اساس کار اینه که ما از عقل مدد بگیریم. شما میبینید تو خیارات، حالا قدم به قدم بحث معاملات همینطوره، میگن حالا تو یکی پس از دیگری خواهد آمد بخواست خدا. مثلا زرخیار میتواند بگوید به این که فسختو، بسیار لازم نیست بگد فسختو. اگه کسی فرشی را فروخته و خیار داره، همین که این فرش را به دیگری فروخت، این معامله قبلی فسخ میشه. همه میگن صحیح. چرا صحیحه؟ خب شما مال مردم فروختی، اول فسخ بکن بعد بفروش. برای چی فتوا به صحت میدی؟ اگر فرشی را به زید فروخت و خیار گذاشت برای خودش، گفت تا دو روز من خیار دارم، در زمان خیار همین فرش را به عمر فروخت قبل از اینکه معامله را فسخ بکند، میگن این معامله صحیحه. چرا صحیحه؟ میگن ما میگوییم، کشف میکنیم که آنمای قبل الفسخ، قبل البیع، قبل البیع دوم، آنمای قبل البیع ثانی، اون معامله قبلی فسخ شد تا این معامله بعدی درست بشه. این رو با چی میگید؟ رو با عقل میگید دیگه. خب پس بگو ما عقل را منبع استدلال داریم. العقل ما هوه، به جای اینکه بگید العقل ما هوه، رفتید به سراغ قطع. این اصول دست آدم رو خالی میکنه. اینجاها که رسیدیم، در اینجاها دیگه نبود اون بحث عمیق را کرد، باید بگیم کما فی الاصول، آیا اینها علامتن یا علتن، آیا توارد اجتماع اسلام میشه یا توارد اجتماع نمیشه، بگیم کما معرفی محله. چون در اصول گفته نشد، اینجاها مطرح میشه، اونم خام. خب مرحوم شیخ شما فرمودید حرف مرحوم علامه با این حل میشه، او درباره مسبب حرف میزنه، شما مشکل سبب حل کردی. فاصله علمی، یعنی فاصله علمی خیلیه. حالا این دو تا روایت رو تبرکم بخونیم که معلوم بشه که این روایت هایی که مرحوم شیخ فرمود به این که، چون با این روایت کار داریم دیگه، دلیل چهارم اونها اصل اول بود، اصل دوم بود استثاب تمسک بچه عقلی بود. با این روایت، این روایت این بود که اگر حیوان در ظرف 3 روز تلف بشود از مال بایه است. این روایت این دلالت میکنه، در حالی که اگر خیار حیوان با خیار مجلس یک جا جمع بشه، چون خیار مجلس مشترک بین بایه و مشتری است، مشمول اون روایات است که هر چیزی مبیعی اگر در زمان خیار مشترک تلف بشه مال مشتری است. الان این دو تا روایتی که مرحوم شیخ بهش استدلال کرده در همین جلد 18 جواهر طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام، صفحه 14 جلد 18 هم اینه، باب 5، عنوان باب اینه: باب ان الحیوان اذا تلف او حدث فیه عیب فی الثلاثه کان من مال البایه و یستحلف المشتری علی عدم الرضا ان الدعی علیه. این روایت در این باب 5 روایت دارد. روایت دوم این باب که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد جمیعا، گرچه سهل درش است، گفتن ول امرو فی سهل سهلون، اما این چه نیست که عن سهل عن احمد، بلکه عن سهل و احمد ابن محمد جمیعا، روایت رو معتبر میکنه. عن ابن محبوب عن ابن سنان، یعنی عبدالله ابن سنان، نه محمد ابن سنان. این رو راوی ذکر میکنم که مبادا، چون در باره محمد ابن سنان یه مشکلی دارن، گرچه مرحوم علامه بحرالعلوم تقویت میکنه. خب عبدالله ابن سنان میگوید که من از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، ان الرجل یشتری دابته از العبد و یشتری تو الى یومن او یومینه. چون خیار حیوان با خیار شرط هم باز جمع میشه. فیموت العبد و دابه، که لف و رشتش مرتب نیست. او یحدث فیه حدثون علی من زمان و ذالک، این آسیبی که وارد شد یا تلفی که رخ داد کی زامنه؟ فقال علیه السلام علی البایعه حتی ینقضی الشرط ثلاثة ایام و یسیر المبیع للمشتری. خب این روایت دلالت داره که تلف در زمان خیار حیوان مال بایع است. اگر خیار حیوان با خیار مجلس جمع بشود، چون خیار مجلس مشترک بین بایع و مشتری است، طبق روایات دیگری که دارد تلف در زمان خیار مشترک مال مشتری است با او معارضه. چون این روایت دلالت میکند بر اینکه این تلف مال بایع است، معلوم شد خیار مشترک نیست، معلوم شد خیار حیوان بعد از انقضای خیار مجلس است. با همین مضمون روایت پنجم این باب هست که این را مرحوم شیخ طوسی به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن الحسن ابن علی ابن فضال عن الحسن ابن علی ابن رباط عمن رواهو، که یکی مرسل است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال این حدث بالحیوان قبل ثلاثة ایام فهو من مال البایع. خب جواب این اونی که مرحوم شیخ، چون بحث فقهی است دیگه بحث اصولی که نیست، این رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن به اینکه ما حل میکنیم بر ماهوال غالب، چون غالبا این حیوان دیگه در ظرف یک دو ساعت که نمیمیره، بر فرض ببینه در یک دو روز بعد میمیره. خیار مجلس هم در ظرف یکی دو ساعت غالبا وقتی که چیزی خریدن پا میشن میرن دیگر. الان شما هزارها نفر میان تو معامله میکنن، همین که چیزی معامله کردن پا میشن میرن. یه وقت هست که تو بنگاه معاملات تو خرید و فروش های کلان اونجا میشینن یه دو ساعتی با هم میشینن، بله، اما غالبا وقتی شما به سوق مسلمی مراجعه میکنید هر کسی چیزی خرید پا میشه میره دیگه، اصلا جای نشستن نیست، همون در مغازه چیزی میخره پا میشه میره. غالب اینه. اگر غالب این است، برابری حمله بر غالب کردن آسیب نمیرسونه. حالا برسیم به تتمه فرو. الحمدلله.